بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به برنامه مجله خبری نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک با همکارانم در رادیو فردا و با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می کنم که لیلی صدر به آگاهی می رساند.
با سلام. دولت چین روز جمعه انتقال پول از بانک‌های این کشور به کره شمالی را ممنوع اعلام کرد. چین می‌گوید کره شمالی باید به پای میز مذاکرات بازگردد و تهدیدهای اتمی خود را متوقف کند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید دولت عراق باید مسئولیت برقراری امنیت در این کشور را به زودی بر عهده بگیرد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای خود از کره جنوبی در پنتاگون گفت بزرگترین اشتباه این است که سپردن کنترل شهرهای مختلف عراق به نیروهای عراقی متوقف شود، حتی اگر نیروهای ائتلاف مجبور به بازگشت به این مناطق به منظور کمک به نیروهای عراقی شوند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تندروهای اسلامگرا میخواهند ما از خاورمیانه بیرون برویم تا آنها دولت‌های میانه روی منطقه را سرنگون سازند. رئیس جمهوری آمریکا تندروهای اسلامگرا را متهم کرد که میخواهند با ایجاد خلافت اسلامی از اندونزی تا اسپانیا اندیشه‌های افراطی خود را گسترش بدهند و به آمریکا آسیب وارد آورند. دیدبان حقوق بشر از امید معماریان روزنامه‌نگار و بلاگر ایرانی تقدیر کرد. جایزه دیدبان حقوق بشر روز 7 نوامبر یعنی 16 آبان ماه به امید معماریان تقدیم می شود. اسرائیل می گوید جمهوری اسلامی در تلاش ها به منظور آزادی سرباز اسرائیلی ربوده شده از سوی حماس اخلال ایجاد کرده است. دن گیلرمن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد روز جمعه جمهوری اسلامی را متهم کرد که 50 میلیون دلار برای جلوگیری از آزادی سرباز اسرائیلی که توسط شبه نظامیان حماس روز 25 ماه ژوئن در غزه ربوده شد پرداخت کرده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد می گوید جمهوری اسلامی این مبلغ را به خالد مشعل رهبر حماس مقیم دمشق پرداخت کرده است. واتیکان از مسلمانان جهان خواست برای مبارزه با تروریسم با کلیسای کاتولیک همکاری کند. در پیام سالانه واتیکان به مناسبت ماه رمضان که روز جمعه منتشر شد آمده است، پاپ بنedیکت 16 برای مسلمانان صلح، آرامش و شادی آرزو می کند. در پیام سالانه واتیکان با اشاره غیر مستقیم به سخنان اخیر پاپ درباره اسلام که توهین‌آمیز تلقی شده آمده است، این مسئله به روشنی نشان می‌دهد که گفتگوها به منظور پیشبرد صلح و امنیت میان ادیان تا چه حد مهم است. و سرانجام اینکه طرفداران مقتدی صدر پس از انجام مذاکرات آتش بس از اماره خارج شدند. افراد مسلح وابسته به مقتدی صدر روز جمعه با هجوم به اماره مرکز استان میسان در جنوب عراق ایستگاه‌های پلیس را به آتش کشیدند و با پلیس به زد و خورد خیابانی پرداختند. بنا به گزارش‌ها در درگیری‌های اماره دست کم 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در پی به دست گرفتن کنترل شهر از سوی سپاه مهدی، نوری المالکی یک هیئت نمایندگی را برای دیدار با سرکردگان سپاه مهدی به اماره فرستاد که بنا به گزارش‌ها مذاکرات با موفقیت انجام شد.
با سپاس از لیلی صدر که خلاصه ای از خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره می کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید.
The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology, including transfers to Iran and Syria.
گزارشی درباره بحران هسته‌ای کره شمالی و تلاش ایالات متحده برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی. گزارشی از تورنتو می شنویم درباره جشنواره بین المللی کتابخوانی. همچنین گفتگویی خواهیم شنید با ناشر و سردبیر فصلنامه یک نشریه ادبی در لس آنجلس.
بعدها ثابت شد که نه، میوه های درخت ادبیات مهاجرت به بار نشسته و میوه های خوب و خوش طعمی هم به بار داده. ولی که
همچنین گزارش های دیگر و روزشمار تاریخ. کره شمالی اعلام کرد قصد ندارد به یک آزمایش اتمی دیگر دست بزند. علاوه بر آن، رئیس جمهوری این کشور از انجام نخستین آزمایش اتمی خود ابراز تأسف کرد. یون هاب، آژانس خبری کره جنوبی، گفت رئیس جمهوری کره شمالی هنگام ملاقات با عالی‌ترین فرستاده دولت چین این مسئله را ابراز کرده است. در همین حال کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، که چند روز پس از تصویب قطعنامه 1718 شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اعمال تحریم علیه کره شمالی به آسیای شمال شرقی سفر کرده است، در ملاقات با دیپلمات‌های ارشد ژاپن و کره جنوبی مجدداً بر تعهد دفاعی محکم دولت مطبوع خود از ژاپن و کره جنوبی تأکید کرد. پریشهر فرزام گزارشی دارد از گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با متحدان ایالات متحده در منطقه آسیای شمال شرقی.
به نظر می رسد که کیم جونگ ایل، رئیس جمهوری کره شمالی، در موضع اتمی خود کمی ملایم تر شده است. وی پس از دیدار و گفتگو با عالی رتبه ترین فرستاده دولت چین از آزمایش اتمی خود اظهار تأسف کرد و گفت اگر آمریکا تا حدی موضع خود را ملایم کند، کره شمالی نیز به همان نسبت رفتار خواهد کرد. آمریکا همیشه مسئله گفتگوی دو جانبه را با کره شمالی رد کرده و بر گفتگوهای شش جانبه تاکید می‌ورزد. در همین حال خانم کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار خود از پکن به همتای چینیش گفت این هفتمین باری است که طی سال جاری ما با یکدیگر ملاقات کرده ایم و این خود نشان دهنده آن است که دو کشور ما، آمریکا و چین، مسائل گوناگونی را دارند که با یکدیگر در آن زمینه‌ها همکاری می‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا مجدداً از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1718 را برای اعمال تحریم‌های گوناگون علیه کره شمالی تصویب کرده است، ابراز خوشنودی کرد. آمریکا بارها گفته است که کره شمالی تکنولوژی موشکی را به ایران و سوریه انتقال داده است. پس از آنکه کره شمالی در هفته پیش اعلام کرد که دست به آزمایش اتمی زده است، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به این مسئله گفت:
The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology, including transfers to Iran and Syria.
کره شمالی نه تنها خود، همچنان یکی از سردمداران تکثیر تکنولوژی اتمی و موشکی در جهان باقی مانده، بلکه آن را به ایران و سوریه نیز انتقال داده است.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز در رابطه با همین مسئله در ملاقات خود با همتای چینیش در پکن گفت
we can make certain that there is not a transit and trade in
اعمال کامل قطعنامه 1718 شورای امنیت از این نظر اهمیت دارد که ما می توانیم اطمینان یابیم دیگر انتقال و داد و ستد غیر قانونی درباره مواد اتمی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا حتی قبل از شروع گفتگوهای ششگانه از هر دو رژیم، رژیم کره شمالی و ایران، به عنوان دو رژیمی نام می برد که در پی دستیابی به بمب اتمی هستند. به همین جهت طی چند سال گذشته فشار بر کره شمالی از طریق گفتگوهای ششگانه و فشار بر رژیم ایران از طریق گفتگوهای سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به موازات هم همچنان ادامه داشت. هرچند وزیر امور خارجه آمریکا در همین رابطه و در پی تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کره شمالی به آسیای شمال شرقی سفر کرد تا درباره اعمال هرچه بهتر آن قطعنامه از طریق هماهنگی و همکاری با متحدان خود در منطقه گفتگو کند، اما مسئله اتمی ایران در تمام این مذاکرات در دستور کار بود. خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، هنگام ملاقات با همتای چینیش در پکن گفت:
We also talked about Iran where we are in another six party framework cooperating to try and deal with the Iranian nuclear program, and there is work underway as we speak at the UN Security Council.
ما همچنین درباره ایران گفتگو کردیم. در چهارچوب یک گفتگوی دیگر با شرکت شش طرف ما در این جهت همکاری و تلاش می‌کنیم که با برنامه اتمی ایران به یک توافق برسیم. به همین جهت همکنون که ما در حال گفتگو هستیم، فعالیت دیگری در جریان است. فعالیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه با پرونده اتمی ایران است. اشاره خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگوی دیگری با شرکت شش طرف، گفتگوی کشورهای معروف به گروه پنج به علاوه یک است که در ششم ماه ژوئن گذشته بسته مشوق‌های پیشنهادی را به ایران در برابر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ارائه کردند. در ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا و همتای چینیش، گفتگو درباره حقوق بشر نیز در دستور کار قرار داشت. قانونگذاران آمریکایی درباره مسئله نقض حقوق بشر در چین از خود حساسیت نشان می‌دهند و در تمام ملاقات‌های مقامات چین و آمریکا خواستار آنند که دولت آمریکا درباره لزوم رعایت حقوق شهروندان از سوی دولت چین با آن دولت گفتگو کند. وزیر امور خارجه آمریکا در همین باره گفت: من راجع به چندین مورد خاص از نقض حقوق بشر و به طور کلی مسئله حقوق بشر در چین و اهمیت آن با آقای وزیر امور خارجه گفتگو کردم. آقای لی وزیر امور خارجه چین نیز به نوبه خود گفت: ما امیدواریم تمام طرف‌ها در این مسئله اتمی کره شمالی، خونسردی خود را حفظ کنند و برخورد مسئولانه و محتاطانه‌ای را با موضوع در پیش بگیرند و به طور کلی در مسیر تلاش‌های ما در جهت استفاده از راه‌های صلح آمیز و انجام گفتگو باقی بمانند. آقای لی وزیر امور خارجه چین گفت:
ما نیز به نوبه خود آماده ایم تا مشاوره و همکاری را با سایر طرف‌های ذی‌نفع همچنان ادامه دهیم و در تکاپوی آن باشیم که بن‌بست فعلی هرچه زودتر شکسته شده و گفتگوهای شش جانبه مجدداً از سر گرفته شود.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قبل از عزیمت به پکن در گفتگو با آژانس خبری KBS در سئول پایتخت کره جنوبی در پاسخ به این سوال که اگر کره شمالی از خط قرمز عبور کند به این معنا که دست به قاچاق سلاح‌های اتمی بزند عکس العمل شما چیست، گفت: همانطور که رئیس جمهوری آمریکا نیز به صراحت گفته است، ایالات متحده آمریکا این مطلب را به طور فوق‌العاده جدی می‌شمارد. باور من بر این است که اگر کره شمالی چنین تصمیم فوق‌العاده خطرناکی را اتخاذ کند و بکوشد سلاح اتمی یا تکنولوژی آن را به یک دولت دیگر یا به یک عامل غیر دولتی به عنوان مثال به تروریست‌ها انتقال دهد، آنگاه کره شمالی برای چنین عملی پاسخگو و مسئول خواهد بود. در چالش‌های برنامه اتمی کره شمالی وجوه مشترک فراوانی با برنامه اتمی ایران دیده می‌شود. برای کیم جانگ ایل برنامه سلاح‌های اتمیش بر پایه پلوتونیوم مهمترین وسیله تضمین ادامه حیات رژیم است و در مورد ایران رها کردن برنامه اتمی برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست، زیرا مسئله اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند او را نجات دهد. آقای احمدی نژاد نیاز به یک تهدید خارجی دارد تا بتواند مردم ناراضی را در داخل ایران یک پارچه کند.
گزارش پریچهر فرزان بود از تحولات در ارتباط با بحران هسته‌ای کره شمالی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جشنواره بین المللی کتابخوانی امسال کانادا میزبان نویسندگان سرشناس کشورهایی همچون ایران، اسرائیل و لبنان خواهد بود. این جشنواره ده روزه که 32 سال برگزاری خود را در تورنتو جشن می‌گیرد، با دعوت از نویسندگان مطرح کشورهای مختلف جهان به مسائل مهمی همچون سانسور و چالش بین فرهنگ و سنت در کشورهای در حال گذار به سوی دموکراسی می‌پردازد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
بزرگترین جشنواره بین المللی کتابخوانی کانادا روز جمعه به مدت 10 روز در تورنتو کار خود را آغاز خواهد کرد. این جشنواره 10 روزه که از سال 1974 میلادی، یعنی حدود 32 سال پیش کار خود را آغاز کرد، با دعوت از سرشناس‌ترین نویسندگان کانادا و جهان، به نقد و بررسی آثار آنها می پردازد. در اولین روز افتتاح این جشنواره که با حمایت انجمن قلم کانادا برگزار خواهد شد، نویسندگانی از ایران، کانادا، اسرائیل، لبنان و نویسندگان جوان جنوب آسیا در آن شرکت خواهند کرد. جشنواره بین المللی کتابخانی کانادا که عنوان بدون سانسور را برای این رویداد ادبی سال 2006 خود برگزیده است، امسال میزبان دکتر آذر نفیسی، نویسنده کتاب پرفروش خانش لولیتا در تهران خواهد بود. نویسندگانی همچون یاسمن کروثر، خالق اثر آشپزخانه زعفران، آلن هیلو، نویسنده اسرائیلی مرگ یک راهب، راوی حاجی، نویسنده بازی دونی رو نیز در این جشنواره 10 روزه به خواندن بخشهایی از کتاب خود و بررسی سانسور در کشورهای مادری خود می‌پردازند. روزنامه کانادایی ترانتو استار در مورد جشنواره بین‌المللی کتابخانی امسال کانادا می‌نویسد: رویداد ادبی امسال ترانتو به برخورد تمدن‌ها و چالش بین اسلام و جهان غرب نمی‌پردازد. این نشریه می‌نویسد دستچینی از نویسندگان ایران، اسرائیل، لبنان و انگلستان و مناظره و گفتگوی آنها به برخورد بین دیدگاه نویسندگان کشورهای مختلف نمی‌پردازد، بلکه دیدگاه‌های منحصر به فرد آنها را از رویاروی فرهنگ‌ها، مذاهب و ریشه‌های قومی کشورهایشان بیان می‌کند. ترانتو استار می نویسد پیام جشنواره بین المللی کتابخانی کانادا و حضور نویسندگان مطرح معاصر جهان، نه برخورد تمدن‌ها و یا رویاروی اسلام در برابر مسیحیت و یا اسلام در برابر جهان غرب است، بلکه چالش درون تمدن‌ها و جنگ فرهنگ‌های سنتی یک کشور است که بر ملت‌های آنها تحمیل شده. در خانش لولیتا در تهران، دکتر آذر نفیسی به پیامدهای خشونتبار یک انقلاب و تأثیر آن بر طرفداران دموکراسی که قربانی یک حکومت به اصطلاح روحانی و مذهبی شدند می‌پردازد. دکتر آذر نفیسی به روزنامه ترانتو استار گفته است: آنچه که آیت الله خمینی با مردم ایران کرد با رضایت ملت همراه بود و ایجاد تحول بنیادین در یک کشور لزوماً با تغییر رژیم پدید نمی آید، بلکه باید ذهنیت ملت دچار نگرگونی شود و برای دستیابی به دموکراسی باید ابزاری را یافت که با فرهنگ یک ملت همگونی دارد. یاسمن کوثر که دیگر نویسنده ایرانی بریتانیایی شرکت کننده در این جشنواره جهانی ادبی است، در مورد رمان آشپزخانه زعفران به روزنامه کانادایی ترانتو استار گفته است: چالش شخصیت‌های کتاب، پیچیدگی برقراری ارتباط با اقوام و نزدیکان و تلاش بسیار برای درک متقابل در خانواده و در نهایت جامعه است. این نویسنده که پدر او انگلیسی و مادر او ایرانی تبار است، به این نشریه کانادایی گفته است: تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بر خلق رمان او تأثیر بسیاری داشته و آنچه که توجه و علاقه وی را به مسائل ایران جلب کرده است، قدرت سازش و انعطاف و خلاقیت این ملت برای رویارویی با چالش‌های سنتی و گذار جامعه به دموکراسی است که گرچه بررسی آن بسیار پیچیده و بغرنج است، اما به ناظران فرصتی می‌دهد تا به ریشه‌های سنت و مذهب در این کشور با دیده احترام بنگرند. جشنواره بین المللی کتابخانی کانادا که هر ساله در چنین زمانی در بزرگترین مرکز فرهنگی هنری ترانتو برگزار می شود، طی 25 سال گذشته میزبان 14 برنده جایزه ادبی نوبل و بیش از 4500 نویسنده سرشناس جهان بوده است. مریم اقوامی، ترانتو.
جامعه ایرانیان لس آنجلس در طول سالها زندگی در غربت نه تنها توانستند به نوعی خودکفایی در سطوح مختلف این جامعه برسد، بلکه اعضای آن توانستند از راه‌های مختلف از جمله فرهنگی، هنری، سیاسی و آکادمیک در جامعه میزبان جای خاص و مشخصی برای خود ایجاد کنند. در این میان نشریه فارسی زبان بررسی کتاب نیز در طول 16 سال انتشار در لس آنجلس به پایگاهی برای انعکاس آثار ادبی این ایرانیان در غربت تبدیل شده است. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با مجید روشنگر، ناشر و سردبیر فصلنامه بررسی کتاب.
بررسی کتاب یکی از تنها نشریات فارسی زبانی است که در طول 16 سال گذشته تاکید خود را به روی ژانر خاص ادبیات مهاجرت گذاشته است و از معدود نشریاتی است که می‌کوشد تا انعکاس دهنده آثار شعر، داستان نویسی، نقاشی و نقد ادبی هنروران خارج از کشور در داخل ایران باشد.
دلیلش این بود که من حس کردم اقلیت‌های دیگری که به سرزمین‌های
دیگر مهاجرت کردن و این ژانر ادبی رو به اصطلاح به وجود آوردن، طبعا این تجربه دامنگیر اقلیت مهاجر ایرانی هم میشه و طبعا آثاری رو ما در این قلمرو خواهیم دید. دوستان من در آغاز کار این حرف منو با تردید بهش نگاه میکردن و حتی یادم میاد 7-8 سال پیش شادروان شنگ گلشیری وقتی من این بحث رو باهاش در میون گذاشتم، وقتی برگشت به ایران مقاله نوشت و نوشت که ادبیات مهاجرت راهی به هیچ دهی ندارد، ولی بعدها ثابت شد که نه، میوه های درخت ادبیات مهاجرت به بار نشسته و میوه های خوب و خوشتمی هم به بار داده، ولی که هنوز شاهکارش رو به وجود نیورده. به همین دلیل است که الان در سالهای اخیر توسط نهادهای نقد ادبی در ایران آثاری که در خارج چاپ شده جایزه گرفته. فیلمثل ارکستر شبانه چوبها اثر رضا قاسمی در فرانسه، کتاب رمان ماهی‌ها در شب می‌خوابند کار سودابه اشرفی مقیم آمریکا، چه کسی باور می‌کند رستم رمانی است که خانم شریفیان مقیم انگلستان نوشتند، مجموعه شعر دوربین قدیمی و شعرهای دیگر آقای عباس صفاری، اینها همه کتاب‌هایی هستند که در فصل مهاجرت و در خارج از ایران نوشته شدند ولی در ایران چاپ شدند و توسط مؤسسه پکا یا بنیاد هوشنگ گلشیری و دیگر نهادهای ادبی جایزه گرفتم. پس الان ثابت شده که دوستان ما در ایران به حقانیت ادبیات مهاجرت معترف هستند و این تاکید من در این سالها ثمر خودشو به بار آورده.
در تازه ترین شماره بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات، علاوه بر یادی از سه شخصیت برجسته ادب و روزنامه نگاری ایران که سال گذشته در لس آنجلس درگذشتند، حسن شهباز، برهان ابن یوسف و تورج فرازمند، مجموعه از تازه ترین آثار شعر، داستان نویسی و نقد ادبی نویسندگان ایرانی از کشورهای مختلف از جمله آلمان، انگلستان و آمریکا به چاپ رسیده است و در میان تازه ترین مقالات این شماره مطلبی از استاد ایرج افشار، پژوهشگر ساکن ایران، گنجانده شده است که در عبور از آمریکا مقاله ای را که در آذر ماه 75 برای بررسی کتاب نوشته است به نام بهانه هایی برای یاد از صادق هدایت را در اختیار ناشر گذاشته است.
نکته ای که در این بهانه برای یاد از صادق هدایت در این نامه ذکر شده این است که میگن زمانی که مجله آینده که پدر ایشون در اون سالهای دیرین منتشر میکردن، یک مقاله در میون کتاب ها و مجلات کتابخانه پدر، مقاله‌ای به زبان فرانسه که صادق هدایت نوشته بوده پیدا میکنن و این میدن اینو ترجمه میکنن و چاپ میشه. میگن یه روز داشتم از پله های پستخانه مرکزی در همون میدان توپخانه بالا میرفتم و صادق هدایت رو برخوردم سینه به سینه. بعد با نهایت تعجب گفتش که بسیار کار بی رفتی کردید که اینو دادی ترجمه کردن. یعنی در این یادنامه میگن که صادق هدایت از ترجمه اون کار بدون اجازش راضی نبوده و با این عبارت یاد کرده و مطالب دیگه‌ای که در این مقاله گفته شده.
در بخش نقد کتاب این شماره از نشریه بررسی کتاب، رضا صابری، پژوهشگر ساکن آمریکا، نقدی بر کتاب دیدار فرهی و فتوحات آخر زمان به کوشش محمد مددپور نوشته است و در آن گوشه‌هایی از طرز فکر و فلسفه احمد فردید که به فیلسوف شفاهی یا فیلسوف بی کتاب نیز معروف است مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فردید معتقد بود که از وقتی که فلسفه و علوم یونانی که حاصل اندیشه و تعقل و خرد آدمی است توسط کسانی مانند فارابی و ابن سینا به شرق وارد شد و لباس اسلامی پوشید، جهان شرق و اسلام غرب زده شدند.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس بود و گفتگو با مجید روشنگر، ناشر و سردبیر فصلنامه بررسی کتاب. در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. ورزشگاه 50,000 نفری شهر اهواز در سال 1388 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار خوزستان ضمن اعلام این خبر همچنین اظهار داشت احداث این ورزشگاه بزرگترین طرح ورزشی استان خوزستان به شمار می رود و به همین منظور اخیراً 15 میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، کار احداث ورزشگاه 50,000 نفری اهواز از سال 1374 آغاز شده و تا کنون بیش از 30% از عملیات ساختمانی آن به پایان رسیده است. در حال حاضر ورزشگاه تختی اهواز که نزدیک به 40 سال قدمت دارد تنها ورزشگاه استاندارد این شهر است که از هفته پیش بعد از گذشت بیش از 1 سال تعمیرات مجدداً به بهره برداری رسید. تیم‌های استقلال اهواز و فولاد خوزستان نمایندگان شهر اهواز در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل گذشته در برگزاری بازی‌های خانگی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند و بیشتر دیدارهای خود را در شهرهای دسفول و آبادان برگزار کردند. باشگاه چلسی لندن در صدد به خدمت گرفتن جان لویجی بوفون دروازه‌بان ملی پوش ایتالیا و تیم یوونتوس تورین است. تیم فوتبال چلسی هفته گذشته در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و در دیدار مقابل ریدینگ، پیتر چک و کارلو کودیچینی دروازه‌بان‌های اول و دوم خود را به علت آسیب دیدگی از دست داد و همکنون در پی یافتن یک سنگربان مطمئن است. به گزارش کانال تلویزیونی DSF آلمان، چلسی با یک پیشنهاد چشمگیر مالی خواهان به خدمت گرفتن بوفون ایتالیایی شده است. و فصل جدید رقابت‌های لیگ فوتبال عراق از روز دوم آذر ماه امسال آغاز خواهد شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به نقل از فدراسیون عراق گزارش داد در این دوره از مسابقه ها 24 تیم حضور خواهند داشت که دیدارهای خود را در 3 گروه 8 تیمی برگزار خواهند کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 29 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 21 اکتبر 2006 میلادی. به روز شماره تاریخ گوش می‌کنیم.
امروز در تاریخ، ۲۱ اکتبر ۱۹۴۵،
در این روز به زنان فرانسوی حق شرکت در انتخابات داده شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۵۰،
در این روز کشور بلژیک مجازات اعدام را ممنوع کرد.
۲۱ اکتبر ۱۹۵۸،
در این روز برای اولین بار یک زن به عضویت مجلس لردها، مجلس اعیان بریتانیا منصوب شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۶۰،
در این روز بریتانیا اولین زیردریایی اتمی خود را به آب انداخت.
۲۱ اکتبر ۱۹۷۱،
در این روز جایزه ادبیات نوبل به نویسنده اهل شیلی پابلو نرودا اهدا شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۷۵،
در این روز به زنان آمریکایی اجازه ثبت نام در آکادمی نظامی گارد ساحلی ایالات متحده داده شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۷۹،
در این روز موشه دایان وزیر امور خارجه اسرائیل از سمت خود استعفا داد.
۲۱ اکتبر ۱۹۸۰،
در این روز میخائیل گورباچوف به عضویت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۹۱،
در این روز جسی ترنر روزنامه‌نگار گروگان گرفته شده آمریکایی پس از 5 سال اسارت آزاد شد.
۲۱ اکتبر ۱۹۹۴،
و در این روز کره شمالی با امضای پیمانی متعهد شد تمام فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی‌اش را تعطیل کند. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی می‌اندازیم به عنوان چند خبر. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید دولت عراق باید مسئولیت برقراری امنیت در این کشور را به زودی بر عهده بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تندروهای اسلامگرا میخواهند ما از خاورمیانه بیرون برویم تا آنها دولت‌های میانه روی منطقه را سرنگون بسازند. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی